همه گذشتگان و حقداران و پدر و مادر و اجداد و اساتید، بدوارسا، بیوارسا، علمای گذشته، شهدا، امام و شهدا، شهدای مدافع حرم، کسانی که برای این محفل و این مجلس زحمت کشیدن، کسانی که در این جلسه نورانی یک یا حسین گفتن و الان سر بر سینه تراب، گذشتگان و اموات زحمت کشای این جلسه، خادمین این جلسه، گذشتگان و اموات خودتون همه شاد بشن با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. ما بعد از رحلت خاتم الانبیا شاهد به وجود آمدن خیانت در جامعه هستیم و از طرفی سلب توفیق امانت و امانتداری. مردم اون زمان لایق نبودند که امانت پیامبر عظیم الشأن اسلام را نگهداری بکنند و در این امانت خیانت کردند. زمانی خیانت در جامعه به وجود میاد که یک آفت بسیار مهمی قبل از اون گریبان جامعه رو بگیره و از رهگذر اون مطلبه که در جامعه خیانت ظهور و بروز پیدا میکنه و از رهگذر خیانت سلب توفیق امانت و امانتداری. لذا روایتی رو تقدیم کردیم در اصول کافی از سلمان، کتاب معتبر، راوی منا اهل البیت. پس از جهت کتاب و از جهت راوی کمترین خدشه‌ای وارد نیست و روایتی که در اصول کافی بیان بشه این کاملا قابل اعتناست. از سوی و از طرفی در کتاب معانی الاخبار مرحوم صدوق صفحه 410 این روایت از سلمان از پیغمبر خدا. من سیر این روایت و فهرستوار عرض میکنم که به اصل بحثم برسم و نکاتی رو تقدیم بکنم. سلمان از پیغمبر خدا نقل میکنه. اگر خدا ارادش تعلق بگیره به هلاکت قومی، متن عربی شو من تقدیم بکنم از اصول کافی، اذا اراد الله عز و جل هلاک عبد نزع منه الحیاء، اگر خدا ارادش تعلق بگیره که عبد به هلاکت برسه، هلاکت عبد هلاکت جامعه است، چون جامعه تشکیل شده از فرد دیگه، افراد جامعه کوچک رو تشکیل میدن به نام خانه و خانواده و این جامعه کوچک جامعه بزرگ رو تشکیل میده. اگر خدا مشیتش به این تعلق بگیره که حیا رو، جامعه ای رو به هلاکت برسونه، فردی هلاک بشه، توضیح داره کوتاه عرض میکنم، حیا رو از اونها میگیره. فاذا نزع منه الحیا لم تلقه الا خائنا مخونا، اگر شما ببینید حیا از فرد گرفته بشه اون فرد خائنا مخونا میشه، یعنی اهل خیانت میشه. فاذا کان خائنا مخونا نزعت منه الامانه، اگر خائن بشه امانت از او گرفته میشه، این فرد خیانتکار امین نیست، نمیشه بهش اعتماد کرد. فاذا نزع منه الامانه لم تلقه الا فظا غلیظا، اگر این فرد امین نباشه از مدار اخلاق خارج میشه، انسان خشنیه، انسانی نیست که متصف به وصف اخلاق بشه. فاذا کان فظا غلیظا نزعت منه ربقه الایمان، اگر از مدار اخلاق خارج بشه ایمان از او گرفته میشه. فاذا نزعت منه ربقه الایمان لم تلقه الا شیطانا ملعونا، اگر ربقه ایمان از او گرفته بشه میشه یک شیطان به تمام معنا. پس این سیر و عنایت فرمودید، اراده خدا به هلاکت فردی اگر تعلق بگیره، یک، حیا از او گرفته میشه، دو، خیانت کار میشه، اگر حیا از او گرفته بشه گرفته شدن حیا زمینه میشه برای خیانت، دو، انسان خیانتکار، سه، امین نیست، امانتدار نمیتونه باشه، چهار، میشه انسانی که از مدار اخلاق خارجه، 5 ربقه ایمان از او گرفته میشه، 6 شیطان ملعون میشه، یک شیطان مجسمه به تمام معنا. اما برگردم، آیا ممکنه خدا مشیتش به هلاکت فرد یا قومی تعلق بگیره؟ بله، ما مصادیق قرآنی داریم. قصص قرآن رو ملاحظه بفرمایید، اقوام مختلف، سوره طه، اگر کسی اعراض از ذکر خدا بکنه در همین دنیا خدا میگه معیشه زنکا بهش میدم. میخوای در دنیا آفت زده نشی، معیشه زنکا مبتلا نشی، ذکر خدا رو بگو، مرتب زبانت به ذکر الله باز بشه. ذکر خدا خیلی اهمیت داره. و من اعرض عن ذکری فان له معیشه زنکا و نحشره یوم القیامه اعما. قال رب لما حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا. خدایا من که تو دنیا بودم میدیدم، چرا منو کور وارد محشر کردی؟ قال کذالک اتت که آیاتنا فنسیتها فکذالک الیوم تنسا. این همه آیه و نشانه بهت نازل کردیم، یادت رفت، ما هم امروز تو رو یاد میبریم، ما هم امروز اجازه نمیدیم که دست تو به سفون نجات برسه. پس اصل این که ممکنه مشیت الهی به هلاکت کسی تعلق بگیره، این قابل انکار نیست. کی؟ زمانی که فرد به فرصتها بی توجه باشه، به آیات و نشانه ها بی توجه باشه. هیچ منافاتی هم با اسلام رحمانی و خدای رحمان رحیم نداره. اون سر جای خودش، اینم سر جای خودش. موارد قرآنی داریم، قصص قرآن، که خدا ارادش تعلق گرفت هلاکت فرد یا قومی را. مصادیق غیر از اون هم داریم. شما یه تتبع بکنید، افرادی که زمینه رو داشتن میتونستن به هدایت برسن ولی به ضلالت و گمراهی رفتن. خدا مانع سر راه اونها قرار داد که از راه گم نشن، از راه بیرون نشن، اما اینها این موانع رو کنار زدن برای رسیدن به اون معصیت و گناه. اراده خدا تعلق گرفت به هلاکت اینها. چقدر موسی قارون رو موعظه کرد، چقدر فرعون رو موعظه کرد، اما این موعظه ها اثر نکرد. عیسی علیه السلام چقدر قوم خودش رو موعظه کرد. حسین علیه السلام تو گودی قتلگاه شم رو توصیه کرد، سفارش کرد، موعظه فرمودن. یعنی تو گودی قتلگاه فرصت برای هدایت شم فراهم شد، اما از این فرصت استفاده نکرد. خدا برای بدترین آدما فرصت هدایت رو به وجود میاره، ولی اون شقاوت فرد باعث میشه تمام این امور رو کنار میزنه. شمر با کمال وقاحت و بیشرمی برگشت گفت جایزه عبیدالله رو ترجیح میدم به شفاعت تو و جدت. ببینید، پس این بر کسی پوشیده نیست. عرضم رو این فقره نیست و الا توضیح چند جلسه‌ای دارم که ممکنه خدا مشیتش تعلق بگیره به هلاکت قومی یا فردی. کی؟ زمانی که از آیات و نشانه ها به راحتی بگذره، زمینه هدایت رو داره، کرارن خدا تلنگرای معنوی هدایتی به او بزنه اما بی توجه از کنار اینها رد بشه. به فرعون این تلنگورا زده شد، به نمرود زده شد، به قارون زده شد، به قاتلین در کربلا این تلنگور کرارن توسط شخص نازنین ابی عبدالله علیه السلام زده شد. برای منم ممکنه، منم اگر از این فرصتها استفاده نکنم یک روزی کار به آخر میرسه، کار به آخر میرسه، زمانی که توجه نکنیم به این آیات و نشانه ها. قطعه اول، اگر خدا ارادش به هلاکت کسی تعلق بگیره، در قدم اول حیا را از او میگیره. حیا یعنی چی؟ حیا نوعاً کنار عفت میاد. در لغت عرض میکنم، حیا به این معانی آمده: به معنی بازدارندگی، یله و رها نبودن، کنترل از درون، خود کنترلی، غلبه بر غرایز و شهوات. عفت یعنی چی؟ یعنی انسان کنترل نفس و شهوت رو بتونه به دست بگیره. مواظب باشید جوون عزیزم، مواظب باشید مصادیق بی حیایی رو اگر میبینید یا بگید، یا اگرم میبینید حرفتون نافذ نیست به خدا پناه ببرید. الهی لا تکلنی الا نفسی طرفت عین ابدا. در دعای یکی از روزهای هفته است، فکر کنم دعای روز یک شنبه یا دوشنبه است، زهرای مرضیه سلام الله علیها به خدا عرضه می‌دارد: خدایا اگر من در محیط غفلت قرار گرفتم، غفلت دیگران رو ذکر برا من قرار بده و ذکر دیگران رو شکر برا من قرار بده. لذا ما سه تا محیط داریم: یک، محیط غفلت که همه غرق در معصیت و گناهن، غفلت از خدا. دو، محیط ذکر، همه مشغولند، همه اشتغال به ذکر الله دارند. سه، محیط شکر، همه برای رسیدن به رضایت اللهی، رضایت خدا از عبد، از همدیگه سبقت میگیرن. از سابقون از سابقون اولائک المقربون. یعنی کسی میشه در محیط ذکر: خدایا اینایی که من بر زبانم جاری میکنم نیت من قرار بده و این نیت و باور درونی و قلبی من قرار بده. مواظب باش در محیط غفلت از خدا بخواه: گر تو نمیپسندی تغییر ده قضا را. از خدا بخواه. در محیط های غفلت مبادا به سمت بی‌حیایی انسان بره و حرمت ها شکسته بشه. چیزی که به عنوان دغدغه در خطبه فدکیه زهرای مرضیه سلام الله علیها مطرح میکنن: شکسته شدن حرمت ها، حریم محرم نامحرمی از بین بره، حرمت پدر مادری از بین بره، حرمت زن و شوهری از بین بره، حرمت بزرگتر و کوچیکتر از بین بره، حریم ها شکسته بشه. اون جامعه ای که حریم درش شکسته بشه، اتفاقات متعددی در اون جامعه ممکنه بیفته. روایت راجع به حیا میخوام نکاتی عرض بکنم. کافیه شریف جلد 1 صفحه 10، جبرئیل به آدم نازل شد: آدم یکی از این ستا رو انتخاب کن، عقل، حیا، دین. یکیشو انتخاب کن. ستاشو؟ نه، یکیشو. آدم برگشت گفتش که من عقل رو انتخاب میکنم. جبرئیل رو کرد به دین و حیا و گفت برید. اما دید دین و حیا نمیرن. او پس چرا نمیرید؟ آدم که شما رو انتخاب نکرد، آدم عقل رو انتخاب کرد. حیا، دین، شماها برید. حیا و دین جواب دادن: انا امرنا، ما امر شدیم، ان نکون مع العقل حیث کان. هر جا که عقل باشه حیا و دین میگن ما باید کنار عقل باشیم. یعنی چی؟ یعنی اگر کسی حیا نداشته باشه عقل نداره، اگر کسی حیا نداشته باشه دین نداره. اینا با همن: حیا، دین، عقل. انسان عاقل انسان با حیاییه، انسان با حیاییه. باز روایت کافیه شریف جلد 2، 4 امر باعث تکامل اسلام میشه: 1، صدق، راست گفتن، 2، حسن خلق، 3، شکر، و 4، حیا. اینا باعث چی میشه؟ اینا باعث میشه اسلام انسان کامل بشه. امام صادق علیه السلام کافیه شریف جلد 2 صفحه 106، نشانه های ایمان در 3 مطلب بیان فرمودن. من اینا رو تونتون میگم، امیدوارم بعد از عرض بنده حداقل صوت جلسه رو دریافت کنید. رو تک تک اینها تقاضا میکنم جوونا وقتتون رو گذاشتید، رو تک تک اینها فکر کنید.
به خدا دستورات معصومین علیهم السلام که آینده بسیار خوبی برای شما رقم میزنه. در کانال هیئت میفرمایند هست، از کانال هیئت استفاده کنید. من تون عرض میکنم به اندازه 30 روز رمضان راجع به حیا من حرف برای گفتن دارم و اینقدر مهمه. وای به اون جامعه این که بی‌حیایی در اون جامعه رواج پیدا بکنه و شما زمینه رو برای خیانت می‌بینید، زمینه رو برای عدم اطمینان و از بین رفتن امانت می‌بینید. خیلی اینا مهمه. سه مطلب به عنوان نشانه‌های ایمان: 1 حیا، 2 عفاف، 3 سنگینی زبان. انسان میگه آقا ما ایمان داریم اما نسبت به پوشش مراعات نمی کنه. خانمای محترم، تقاضا میکنم ازتون نسبت به پوشش مراعات کنید، ببینید این پوششتون چقدر به حیا نزدیکه. جوان عزیزم، پوششت و حضورت در اجتماع، ببین چقدر این پوشش تو به حیا نزدیکه. ما داریم از جریان مدینه و اتفاقات مدینه صحبت میکنیم. یکی از دغدغه های زهرای مرضیه در خطبه شکست شدن حرمت هاست و یکی از مصادیقش از بین رفتن حیا در جامعه است. حیا که در جامعه از بین بره، اون جامعه جامعه بدی میشه، جامعه سستی میشه، جامعه متزلزلی میشه. باز روایت: الحیاء و الایمان مقرونان فی قرن واحد. حیا و ایمان کنار همان در یک ریسمان. فاذا ذهب احدهما ذهب صاحبه. اگر یکیش بره دیگری هم میره، اگه یکیش بره دومی باقی نمیمونه ها. الحیاء و ایمان، ببینی در جامعه بیبندوباری را میندازه. آدم با حیایی نیست، این نمیتونه مؤمن باشه. روایته، حرفی نیست که آدم رو هوا بزنه، مستند به بیان معصومه و معصوم علیه السلام اینها عقل کلن. معصومین علیه السلام اینها انسانهای کاملن. و چند روایت دیگه. سه تا روایت دیگه میخوام عرض بکنم محضرتون. یکیشو فهرست میگم، دو تاشو یه مقداری توضیح داره. اقسام حیا در بیان نورانی حضرت صادق علیه السلام. حیا 5 قسمه. 1 حیا ذنب. ذنب گناه، انسان از گناه حیا کنه و مرتکب گناه نشه، حیا کنه. شما همتون دارید منو میبینید، دوربین داره تصویر منو برمیداره. من به خودم اجازه کار خلاف ادب نمیدم، چه برسه گناه. اجازه خلاف ادب، یه کاری که از نزاکت دور باشه، من انجام نمیدم، چه برسه به گناه. در مقامی که کنی قصد گناه، گر کند کودکی از دور نگاه، شرم داری ز گناه در گذری، پرده عصمت خود را نداری. شرم بادت که خداوند جهان، که بود خالق اسرار و نهان، بر تو باشد نظرش بیگه و گاه، تو کنی در نظرش قصد گناه. علم یعلم به ان الله یرا، خدا نمیبینه؟ بهش میگن حیاء ذنب. دوم، حیاء تقصیر، به خاطر کوتاهی و تقصیر حیا میکنه، اگرچه ممکنه مرتکب گناه نشده ها، خجل و شرمساره، من کاری نکردم برای خدا، کوتاهی هم کردم، آدرسش یادم رفت ولی مهمه. امام زمان علیه السلام فرمودن مادر ما زهرا برای امت رفت پشت در. خواهش میکنم تا آخر فاطمیه رو همین یه تیکه فکر کن، مرتب جوون فکر کن. مادر ما امام زمان فر، مادر ما زهرا برای امت رفت پشت در. میدونی یعنی چی؟ سوم، حیاء کرامت. انسان از خود گذشتگی کنه، حیا کنه، بهترین ها رو برای دیگران بخواد. چهار، حیاء محبت. از شدت دوستی حیا میکنه. امام سجاد علیه السلام فرمودن محبت خدا مانع میشه که من حوائج دنیویمو مطرح کنم. و پنجم، حیاء هیبت. عظمت خدا باعث حیا میشه و لرزش در دل او به وجود میاد. این هر کدوم ها توضیح داره، من فهرست عرض کردم. یه تقسیم دیگه محضرتون عرض بکنم. رسول گرامی اسلام فرمودن الحیاء و حیاءان، حیاء و عقل و حیاء و حمق. حیاء عقل، حیاء عقل، حیاء عقل چیه؟ علم. حیاء حمق چیه؟ جهل. نمیدونی حیا نکنی، یا این حیا حیای پسندیده ای نیست؟ طهارت و نجاست و بلد نیستی، برو بپرس عزیزم. وضو گرفتن بلد نیستی، برو بپرس، حیا نکن. غسل و بلد نیستی، برو بپرس، حیا نکن. یه عالم پیدا کن، آقا من حمد و سورم رو میخونم، ببین حمد و سوره من درسته، حیا نکن. جوونه باید مسئله شرعی بدونه، من مواجه شدم، غسل واجب و بلد نیست، حیا نکن عزیزم، برو بپرس، برو سوال کن. این حیا رو بهش میگن حیاء حمق، یعنی آنچه که لازمه من بدونم حیا کنم، نرم بپرسم. خب این بده، این از سر جهله، این از سر حماقته. و این نوع حیا اصلا پسندیده نیست. بلد نیستی بپرس، سوال کن. محضر یکی از مراجع تقلید بودم، استادمان. بعد یه آقا طلبه از قطیف عربستان اومده بود پیش ایشون، مرجع تقلیده، بنده رو استثنا کنید، نوع شاگردایشون مجتهدن، ملان شاگردای ایشون. وقتی این آقا طلبه اهل عربستان حرفاشون رو با هم دیگه زدن، بلند شد بره مرجع تقلیده، عالمه، سن بالا، فرمود بشین. لحن تو لحن عربه، لحن من لحن عجمه، بشین من حمد و سورم رو بخونم، ببین درست میخونم. خیلی به ما درس داد. برای چی حیا میکنی؟ آقا تو مترو داری میری؟ تو واحدی؟ تو صف نونوایی هستی؟ نمیدونم. یه پیرمردی کنار نشسته، پدر جان محصل عمرتو به من میگی؟ اگه سن و سال منو داشتی، این پیرمردا، این محاسن سفیدا، خانوما، این موسفیدا، این مادرها و مادر بزرگا، اینا گنجینه تجربن. حیا نکن، بپرس. آقا پسر در مقابل بابات حیا نکن، برو دستشو ببوس، برو دست مادرتو ببوس. اگه محب اهل بیتی، به خاطر شیر پاکیه که مادر بهت داده، لقمه حلالیه که بابا برات آورده، برو دستشونو ببوس، حیا نکنی. یا خدای نکده دست بدی، اون موقع میفهمی چه خبره. حیا نکن. ابراز محبت به همسر اصلا حیا نکنید. جوونا به پدر مادرتون ابراز بکنید محبتتونو. پدر مادرها به بچهاتون، به دختراتون، به پسراتون ابراز کنید. حیا اینجا اصلا مقبول نیست، اصلا پسندیده نیست. حالا حیاهای منفی هم ما داریم، به عرضم نمیرسم تموم کنم، یه وقت دیگه اگر حیاتی بود عرض میکنم محضرتون. موارد ظهور حیا، سه تاشو عرض میکنم. یک، در چشم، نگاه به نامحرم نکن. یه صحنه محرکی میبینی، اینو من عرض کردم، خیال میکنم محرم محضرتون، حالا تو ذهنم اینجوری، حالا اینجا جای دیگه یادم نیست. یکی از دانشگاه‌های امریکا تحقیق کرده، نمیدونم، ایشالله که بی ادبی نمی کنم اینو مطرح میکنم، چون یکی از آسیب‌های جامعه است. مخاطب ما اکثرا جوونید، بزرگترها و محاسن سفیدا عذرخواهی میکنن. این دانشگاه تحقیق کرده، گفته نگاهی که به یک دختر میکنه یا دختری نگاه به یه پسری میکنه زیبا، و این نگاه باعث تحریک جنسی او بشه. با هر نگاه اسم اون هورمون هم هست، هورمون ترشح میشه در خون و این هورمون عامل پیری زودرس، عامل عصبیت، استرس، اضطراب. 10 مورد بیان کرده. یه نگاه به نامحرم، یه صحنه مستهجن تو فضای مجازی، 20 سال زمان میبره از ذهنت پاک بشه، انجام بده. آی قربون خدا برم با این دین و این معجزه پیغمبر که قرآن باشه. و قل للمؤمنون یغضوا ابصارهم. نامحرم میبینی غض بصر کن، نگاه نکن، حیا کن، مصادیق حیاست. و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن. خانوما شما هم نباید نگاه کنید به نامحرم، ستر کنید، بپوشونید، نگاه به نامحرم نکنید. 1. از مصادیق ظهور حیا در چشم. 2. در گفتار، ادبیات، کلماتی که انسان به کار میبره با حیا باشید، از کلمات فاخر و زیبا استفاده کنید. 3. در رفتار، حیا در رفتار. ولا تمشی فی الارض مرحا، با تکبر رو زمین قدم بر ندارید. رفتارتون رفتار با حیا باشه. بعضیا نحوه پوشششون و نحوه راه رفتنشون اصلا در قالب حیا نیست و اینها متصف به وصف عقل و متصف به وصف دین قطعا نیستن. بر روایت 4 چیز حیا رو از بین میبره. پناه ببریم به خدا، پناه ببریم به خدا. ایشالله به عنایت خودشون امیدوارم اثر بگذاره. وقتی روزه براتون میخونن، برادر عزیز و ارجمندم جناب آقای طاهری روزه براتون میخونن، تو اون روزه شما دل به روزه و گریه بدید، اما عاجزانه از مادرمون زهرا بخواید، التماس کنید مادر یه نگاه به ما بکن، قلب یخ ما رو نرم کن. منو ببخشید، خاک کف پای همتونم، اینو که شما زمین رو به خودم برگردونید، شما همتون خوبید و عنایت حضرت به همتون هست. مادر یه نگاه به این قلب بیچاره من بکن، یه نگاه به این چشم من بکن، یه نگاه به این گوش من بکن، من اسیر بی‌حیایی نشم. اینا رو عرض میکنم دغدغه دلتون بشه. به صاحب این مسجد امام هادی علیه السلام قسم، به صاحب این ایام حضرت صدیقه سلام الله علیها قسم، با اعتقادم میگم کاری که تو فاطمیه میتونی برای خودت بکنی به مراتب بالاتره تا کاری که تو محرم و سفر و ماه رمضان میتونی بکنی. چرا؟ چون اینجا کنار بستر مادری. مادر آدم با هر کی رو درواسی داشته باشه، با مادرش که رو درواسی نداره که، با مادر که آدم رو درواسی نداره که. حرف دلتو راحت بزن. خسته ای از گناه، به خودم میگم ببخشید، عذر میخوام، خاک به دهن من اگه بخوام به میهمان حضرت زهرا توهین بکنم، به خودم میگم خسته ای از گناهی، تو تای خط رفتی، یه مادر داری، بچه شیعه ها. من اعتقاد دارم، اعتقادمه، دلیل بیرونی ندارم، اما اعتقاد دارم شیعه نیست مگر اینکه به حضرت زهرا محرمه. همه تون بچه ها حضرت زهرایی. آی بچه های حضرت زهرا، ببینید چه مادری دارید همتون. مادرتون زهرا وصیت‌نامه مکتوب نوشته به امیرالمؤمنین داده، علی جان و اقرأ علی ولدی السلام الی یوم القیامه، سلام منو به بچه هام تا قیامت برسون. مادر برای شماها سلام فرستاده،
بچه سلام فرستاده،
چی میخواید دیگه؟
چهار چیز فقر رو از بین میبره، چهار چیز حیا رو از بین میبره. یک، فقر. فقر. تلاش کنید، کوشش کنید در تحصیل، در کار، در کسب، و از خدا بخواید اللهم اغننی به حلالک عن حرامک و به طاعتک عن معصیتک و به فضلک عن من سواک. محتاج شرار خلق نشی، از جهت مالی غنی بشی، روایت از امام معصوم علیه السلام و تخلف درش نیست. میخوای مال با برکت گیرت بیاد، از این ذکر غفلت نکن. ما شاء الله لا قوه الا بالله. اینو بگو مرد، چقدر بگیم، هر چی میتونی بگو. فقر باعث میشه حیا در جامعه از بین ببره، از بین بره. امیرالمؤمنین فرمودند من ابتلا بالفقر فقط ابتلا به اربع خصال. اگر کسی به فقر مبتلا بشه، چهار خصلت در او به وجود میاد. یک، به ضعف فی یقینه. دو، و نقصان فی عقله. سه، و رقه فی دینه. چهار، و قلت الحیا. عنایت بفرمایید، فقر و غنا به درهم و دینار داشتن و نداشتن نیست، به یک روحیه است، یک ملکه است که در انسان به وجود بیاد، انسان محتاج غیر نباشد. و اون لازمش یک کلمه است، بندگی خدا. خدا میگه بندگی منو بکن و املا قلبک غنن. قلب تو مملو و از غنا و بی‌نیازی بکنم. هرچی خدا گفته انجام بده بگو چشم، هرچی گفته ترک بکن بگو چشم. دومین مورد که حیا رو از بین میبره، جهل و نادانیه. نمیدونه. پس باید بدونیم. باید مطالعه کنی. مطالعات دینیتون رو زیاد کنی جوونا. ازتون خواهش میکنم یه دور کتابای شهید دستگیر رو برید بخونید. مطالعه کنید. و از کتاب صلات الخاشعین هم شروع بکنید. این قلم، قلم بابرکتیه. این شهید بزرگوار. خیلی ممتازه آیت الله دستخیب، خیلی عالی. سوم، کثرت کلام. کسی که زیاد حرف میزنه حیاش از بین میره. چطور؟ روایت میفرماید من کثر کلامه کثر خطاؤه. اگر کسی زیاد سخن بگوید خطاش زیاد میشود. و من کثر خطاؤه قل حیاؤه. اگر کسی خطاش زیاد بشه حیاش کم میشه. و من قل حیاؤه قل ورعه. و من قل ورعه ما تقلبه. اگر کسی ورعش کم بشه قلبش میمیره، از بین میره. کسی که حیاش کم بشه ورعش کم میشه. کثرت کلام خطای آدمو میبره بالا. آدمی که زیاد اهل خطا باشه حیاش از بین میره. حیا از بین بره دیگه ورعی در کار نیست. ورع هم از بین بره قلبش میمیره. هر چی میگی خدا، هر چی میگی دین، بابا مراعات کنید. که ان لم یکن شیئا مذکورا. و مورد آخر، مورد چهارم، اصرار بر گناه. اللهم اغفر لی الذنوب التي تحت کل اسم. اصرار بر گناه حیا رو از بین میبره. خیلی مواظب باشید. گناه هم کوچیک و بزرگ نداره ها. هر گناه. از کجا میدونی این گناه غضب خدا رو به همراه نداره؟ از همه گناه ها اجتناب کن. اصرار بر گناه مثل نگاه به نامحرم، اصرار بر گناه مثل دروغ، اینا باعث میشه حیای آدم از بین بره. حیا از بین بره. قاضیه. این دوتا داستان کوتاهو میگم، میخوام نتیجهش برام مهمه، ولی وقت شما ارزشمنده. منم مدتی دیگه زیاد سراغ داستان نمیرم، اقتضاء سنمونم دیگه نیست، ولی برای خودم و بیچارگی خودم دارم میگم. اینو برای دل خودم میگم، اگه شما با من همراهید بسم الله. قاضی پرونده است. حضرت زهرا سلام الله علیها رو تو خواب دید. حضرت فرمود که این پرونده زیر دستته، کمکش کن نجات پیدا بکنه. از خواب پرید، مراجعه کرد به پرونده، دید متهم محکوم به قتله.
تازه دو فقره قتل، دو سه فقره قتل. جدی نگرفت کارو. مجدد خواب دید، آدرس، پرونده، شماره، اسم. گفت بیارید این قاتل رو من ببینم. آوردنش. گفت متهمه به قتلی؟ گفت بله. آمادم هستم برای قصاص. نه پشیمانی، نه ندامت، هیچی در چهرش دیده نمیشد. رو کرد به این جوون، برگشت گفت ببین من دو شب حضرت زهرا سلام الله علیها رو تو خواب دیدم. بی بی به من امر کرده کمکت کنم، ولی به من بگو قصه از چه قراره. بی بی جان، یا حضرت زهرا، کمکمون کن. ببخشید اینو میگم، ولی به من وکالت بدی از طرف شما درد دل کنم. بی بی جان کمکم کن. جوونیم، جوونم، عرضه ندارم بر خودم مسلط بشم، ولی مادر تو یه نگاه مادرانه به من بکن. یه نگاه مادرانه. خوش به حالتون. خوش به حالتون جوونا. خوش به حالتون که بی بی جان نگاهتون کرده. اینقدر جا برای تفریح و تفرش تو این تهران هست؟ از چی بلند شده اومدید اینجا؟ نمیتونی آروم و قرار داشته باشی. تو گفتم اینه، گریش گرفت. گفت با رفقام رفته بودیم اطراف مشهد برای تفریح، به قول خودش برای عیاشی. یه وقتی دیدیم یه خانومی، یه دختر خانم اونجا تنها. مام شیطان به تمام معنا، بی حیایی به آخر، خیانت، سلب امانت داری، خشن. ایمان شدیم شیطان به تمام معنا، اراده گناه کردیم نسبت به این دختر. یه وقت دیدم دختره میلرزه. گفت من سیدم، به خاطر به حرمت حضرت زهرا جسارت نکنید به من. میگفت تنم لرزید. برگشتم گفتم اگه کسی کار با این داشته باشه با من طرفه. دیدم رفقام دارن بی حیایی میکنن، جفتشونو کشتم. نمیخواستم بکشم، ولی کشیدم چاقو زدم دیگه. الانم اصلا ناراحت نیستم. قاضی هم گریه کرد، گفت به حرمت همون حضرت زهرا من قول میدم برم برات امضا بگیرم. رفت از اولیاء دم جریانو که توضیح داد، اولیاء دم راضی شدن. رفته بودم یه زندان برای سخنرانی. گفتن آقا میای؟ گفتم آره. رفتم. گفتن آقا ما چند تا بند داریم؟ گفتم بند جوونا و نوجوونا منو ببرید. پارسال آخر سال بود. رفت. شاید 1000 تا 1500 تا جوون، نوجوون، زندانی. صحبتمون شد از پدر و مادر. از پدر و مادر که صحبت کردیم، که احترام پدر و مادر، خب اکثرشون مجرم، همشون مجرم بودن دیگه، مجرم. سن 18 19 20 21 تا 22 3 سال تو این سن اکثرا، خب نگاه میکردی قیافه ها مشخص بود. بعد ولی عشق میریختن، دلا گرفته بود، گیر افتاده بودن، شیطان بهشون مسلط. اما خدا به همین زندان، من بهشون گفتم خدا مهلت شما رو تموم کرده، یه وقتی هم مهلت منو ممکنه تموم کنه. هیچ مایوس و ناامید نباشید، یه دل بشکنه جواب میگیریم. بگذرم. اومدم از در بیام بیرون، یه جوونی اومد به من گفت، شاید مثلا 21-22 سالش بود، حاج آقا این تسبیح تو میشه بدی به من؟ گفتم مال تو. گفت حاج آقا من محکوم به اعدامم، حکم قصاصم اومده، اجرا میشه همین روزا، دعام کنید. البته با یه ادبیات خیلی سخیف و سطح پایین. من یه نگاه بهش کردم، گفتم به مادرت بگو فقط برات دعا کنه. به مادرت بگو برات دعا کنه. روز دوم سوم عید بود به من زنگ زدن. حاج آقا خانواده مقتول رفتن رضایت دادن. پسر نجات پیدا کرد از اعدام. بدون اینکه خانواده پسره برن بگن آقا رضایت بدی، خود خانواده مقتول رفتن. پسر از زندان به من زنگ زد. گفتم چی شد؟ گفت حاج آقا یه روز زنگ زدم به مادرم، گفتم مادر تو این چند ساله اذیتت کردم،
فقط منو دعا کن و حلالم کن. نگو برو برام حلالیت بگیرا، حلالم کن. حالا مادر این پسر یک شب نماز استغاثه به حضرت زهرا خونده. به عنایت حضرت زهرا خدا چی تو قلب خانواده مقتول انداخت، اومدن این ایثار رو کردن و امضا کردن. آماده اید مادر؟ قربون تو مستمع برم که اینقدر آماده ای. مادر به جوانیمون رحم کن. اصلا حیا در خونه مادرت به خرج ندی یا هر چی میخوای بگی بگو، به مادرت بگو. میخوای من ساکت بشم خودت حرف بزنی؟ هیچ حیا نکن، در خونه مادرتی. اگه معذبی میخوای بگم مثلا چراغا رو خاموش کنم، هر جوری که تو راحتی. اصلا وعده فرد و شب و شب شهادت و اینا رو اصلا به خودت نده ها، همین امشب. اینو اونایی که ازدواج کردن بهتر درک میکنن. آدم وقتی میرسه خونه مثلا کلیدو نیاوردی، متحیری زنگ بزنی زن و بچه تو بیدار کنی یا نه؟ متحیری. ولی وقتی در خونه مادرت میری اصلا تحیر نداری، شب و نصف شب برو در خونه مادرتو بزن، مادرت به استقبالت میاد، درو باز میکنه، پسرم چایی میخوای برات درست کنم؟ نصف شبه ها، مادر غذا خوردی گرسنت نیست؟ بریم پشت در التماس کنیم مادر میای یه دستی رو سر ما بکشی؟ من گریزاشو میزنم خودتون. ایشالا عزیزم جناب آقای طاهری میان حق روزه رو ادا میکنن. مادر یه دستی. چی داری میگی؟ مگه برای مادر ما زهرا دستی گذاشتن؟ دستی که برای شونه زدن سر زینب بالا نمیاد. چه انتظاری داری؟ مادر ببخشید. مادر نه، بلند نشو از جات. این روزا کاملا مادر زمینگیره، ممنوع الملاقاته. ممنوع الملاقات هم نبود کسی به دیدن زهرا نیومد. آقا زنا مهاجر و انصار اومدن، عرض کردم براتون، اونا بعد از این که فهمیدن کار زهرا تمومه اومدن. اون دو نفر برای عیادت حضرت زهرا اومدن، اون دو نفر اومدن ببینن چی کار کردن، ببینن زهرا از بستر بلند میشه یا نه. مادر نه، فقط تو یه نگاه به ما بکن. دنیای هر روزه توشه، به خدا همین یک کلمه بسته تا صبح گریه کنی. توضیحش نمیدم ها، توضیحش و روزش برای آقای طاهری، من اشاره میکنم فقط. مگه برای مادر ما زهرا چشم میگذاشتم؟ کاری کردن که هر دوتا چشما رو خون گرفت. مادر جان ما التماس میکنیم بمون نگاه کن. مادر جان به قرآن ما علی رو دوست داریم، ما برای قصه های علی میمیریم. ما برای قصه های علی میمیریم. یه نگاه مادرانه امشب به ما بکن. من دلاتون رو آماده کردم، این روزه ها دیگه برای روزه است. شما پای روزه دیگه باید خودتون حقش رو ادا کنید، بخواهید همین امشب. مادر یه نگاه مادرانه به عمتون بکنه. آماده اید؟ یا سیدتنا و مولاتنا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بکه الالله و قدمنا که بین یدی. کار داری بگو. یا وجیهتن